آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش دادگاه غیرعلنی و جناب آقای حسین جروند کارگردان این نمایش.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، هر زمانی که این مصاحبه رو میشنوید وقتتون بخیر باشه.
سپاسگزارم جناب جروند عزیز. به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که نمایش دادگاه غیرعلنی چطور شکل گرفت و به اجرای عموم رسید؟
ایده اولیه این نمایش از رمان ده سیاه‌پوست کوچولو اثر خانم آگاتا کریستی، یعنی فقط ایده جمع کردن مهمان ها تو یک مکانی که دیگه امکان خروج از اونجا رو نداشته باشن، حالا اونجا جزیره بود، اینجا ما اتاق کردیم. و بعد خط قصه دیگه تخیلات خودم بود که بهش اضافه کردم. و اگر بخوام از داستان بگم، از بیمهری شروع میشه. بیمهری یک مادر که فرزند معلولش رو بعد از جدا شدن از همسرش رها میکنه و پی زندگی خودش میره به خاطر اینکه همسر مناسبی نداشته، و بیمهری یک نامادری که برای ارضای هوس خودش بچه معلول رو تو وان حمام رها میکنه. و نهایتا جنایت اتفاق میفته که این جنایت بازرس شرافتمندی رو سر دوراهی قرار میده. دوراهی حفظ آبرو و اعتبار و شرافتش به قیمت پایمال کردن عدالت، زیر پا گذاشتن عدالت و اجرای عدالت به قیمت از بین بردن آبرو و حیثیتش.
چقدر طول کشید متن رو بنویسید آقای جروند؟
حدود 5 ماه.
و این که یک تم اصلی داره نمایش شما، یک بحثی رو مطرح میکنه به نظر من، البته اون هم عدم پایبندی به اخلاق میتونه باشه که تمام این مناسبات رو میتونه شکل بده برای بازرس، برای پرسوناش های دیگر. این تم در حقیقت اخلاقی یا هر چیز دیگری، این پیرنگ توی ذهنتون وجود داشت هنگام نوشتن نمایشنامه، یا اینکه به مرور به در حقیقت برای شکل گیری درام شما از عنصرهای مختلف استفاده کردید؟
نه، دقیقاً در ذهنم بود. ما یک شخصیت خانومو داریم که ایشون یک خانم روسپی بوده، از یک جای به پست یک مردی میخوره که همین بازرس باشه و واقعاً شیفته این مرد میشه و دیگه نمیخواد اون کارهای سابقش رو ادامه بده، ولی از طرف خاطر گذشته سیاش نمیتونه با این زندگی بکنه. و از طرف بازرسی رو داریم که خب من همیشه تو ذهنم بود، تو هر شغلی هر انسان ممکنه اشتباه بکنه، حتی اشتباه یک دکتر ممکنه به مرگ منجر بشه، ولی اشتباه توسط بازرس یا قاضی، اشخاصی که یک جور با عدالت در تماس هستن، غیر قابل بخششه. بازرس ما بازرس شرافتمندی، یک لحظه غفلت کرد و اون اشتباه روزگار خودش هم سیاه کرد و دیگه نتونست به اون عصر خودش برگرده و حتی استعفا داد. یعنی این اشتباه یک جوریه که بازخورد بد در جامعه ایجاد میکنه، یک جور بی‌عدالتی، یک جور عدم اطمینان ایجاد میکنه. برای همین بود که این شخصیت بازرس انتخاب کردیم که فقط یک اشتباه داشت، ولی اشتباهی که خب قابل بخشش جبران نبود.
آقای جروند، از المان‌های در حقیقت ژانر دلهوراور استفاده کردید و نمایشتون تعلیق بسیار مناسبی داره. گره‌های داستانی که مخصوص این ژانر به خوبی در طول اثر کم کم برای تماشاگر مشخص میشه. از این مباحث بفرمایید که چگونه به متن اثر اضافه کردید و دقیقاً به جا بوده این، و شکل مونولوگ هم باز به همین فضا خیلی کمک میکنه، مونولوگ یکی از پرسوناش های خانم. چطور طراحی کردین این ساختمان تعلیق رو به نمایشتون اضافه کردین؟
خب قطعا شنوندگان خوب میدونن و همچنین شما که کار جنایی باید تعلیق داشته باشه. از طرفی هم من خودم تئاتر زیاد دیدم. دلیل این که مدت زمان نمایش ما 50 دقیقه است، و تعلیق ایجاد کردیم و از موسیقی دلهره‌آور استفاده کردیم و همون ورود این دلهره و اضطراب احساس میشه. اینه که تماشاگر احساس خستگی نکنه، یعنی وقتی خواست از سالن بیاد بیرون، چیزی که من به همه بچه‌ها میگفتم این احساس بکنه که چه خوب شد اومدیم، ناراحت نمیشه که پولشو خرج کرده و نه احساس خستگی بکنه، لذت ببره ولو به مدت 50 دقیقه. خب سالنمون کوچیکه، نمیتونستیم بیشتر از این زمانو کش بدیم و قطعا اگر نمایش هم 2 ساعته بود باز باید به همین شکل میمود که تماشاگر واقعا اون ژانر جنایی رو احساس بکنه، خستگی وسطش نیاد. و همینطور مونولوگ امیلیا که به هم ریختگی این زن رو نشون میده، چون با بررسی که روی اینجور اشخاص انجام دادم به این صورت بود که این اگر شاد بشن خیلی افراطی شاد میشن و وقتی به هم بریزن قابل کنترل نیست، که وقتی به هم میریزه همه چیزو میگه به اون شکلی که تو مونولوگش مطرح است.
طراحی صحنه نمایش شما تا میانه های داستان یک عنصر مشترک داره، اینکه هر سه پرسوناژ کلاه به سر دارند. شاید این بچه مشترک اشاره است به گناه مشترکی که پنداشته میشه تا که این هر سه پرسوناژ درگیرش هستن، البته تا اواخر داستان. این از طراحی صحنه کاربردیتون هم بفرمایید برای شنوندگان تیبار.
ببینید طراحی صحنه ما خب باید یک جور تداعی کننده همون متروکه بودن فضا باشه و همینطور لباس و حتی اون المان دروردن پالتوی که املی یه قسمتی از نمایش در میاره. بله همینطور که فرمودی درسته به این صورته، ولی خب دقیقا بخوام صادقانه بگم این نبود که بخوام کلاها رو به اون منظور، نه وارد شدن و هریسون هر بار میخواست خارج بشه کلاها سرش میزه، چون بازرسه اصولا بازرسه تو مکانی که میرن سقف داره فوری کلاها رو برمیدارن، ولی خب اون شخصیت معلم ما که وارد شد تا میانه ها با کلاهش بود، چون شخصیت خودش میخواست حفظ بکنه، یه معلم بود. و امیلیام که از جایی که رسید وقتی که ابتدای کار فکر میکرد این بازرس کشوندتش به اینجا، با خیال راحت کلاه رو برداشت، پالتو رو برداشت که باز به همون افکار شوم خودش برگرده.
و فضایی که در این اتاق متروک طراحی میشه و نشون داده میشه شاید به نوعی فضایی است که در محکمه وجدان یا جاهای دیگری که برای هر کدوم از ما انسانها و تماشاگرها ممکنه به وجود بیاد، حالا به شکلی دیگر و نوع دیگر، به این هم فکر کرده بودیم.
بله بله دقیقاً. ببینید ما یک سری وسایل روی میز داریم، اون وسایل بازی کرد با وجدان هریسون و اون دوتا خانم. یکیش یک کتاب درسی بود که مختص به اون بچه 8 ساله بود که توسط معلم کشته شده بود، یکیش دفتر نقاشی بود که خانم امیلیا مربوط به اون بچه معلول بود، و اون یکم روزنامه بود که مربوط به 2 سال پیش بود که بازرس هریسون استعفا داد. این وسایل روی میز، این المانا، یک جور بازی کردن با وجدان اینها بود که بیزودتر اون شخصی که این محکمه رو تشکیل داده، این مکان رو فراهم کرده و اینها رو به اینجا کشونده به نتیجه برسه. یک جور به هم ریختگی اعصابشون بود. بله درست میفرمایید، چیزی که ما داریم که حالا این چیزی که شنیدیم از نظر روایی که در هنگام مردن کارهایی که کردیم جلوی چشمون میاد، و حتی دیالوگ آخری که این خانم بیان میکنه، اینکه در محکمه بالاترین خودش هم مقصر میدونه با اینکه مرتکب 2 تا جنایت شد همینجا، ولی میگه به زودی شما و خانم امیلی و بعدها من به خاطر جنایتمون باید توی دادگاه بالاتر پاسخگو باشیم. بعد این خانم اعلام میکنه، میگه من خیلی جاها رفتم، وقتی میگه تو دادگاه من، یعنی تو انگلستان، تو هر دادگاهی رفت به حقش نرسید، برای همین خودش این دادگاه رو تشکیل داد و مجازات کرد.
خب جناب جروند عزیز، به عنوان سوال پایانی، نمایش فکر میکنم 12 روز اینجا در این تماشاخانه به روی صحنه رفته، خودتون فکر میکنین نمایشتون پتانسیل این رو خواهد داشت و دارد که مجددن در سالونی بهتر یا به شکلی دیگر دوباره به روی صحنه بره با کستی دیگر؟ آیا قصد دارین مجددن این نمایش رو اجرا بکنید؟ فیدبک هایی که از تماشاگران گرفتید چگونه بوده؟
بله صادقانه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ابتدا من این تصور رو نداشتم که بازخورد خوبی داشته باشه، چون کار اولم بود، ولی خوشبختانه هم از طرف عموم مردم که واقعا نفسمون به نفسشون وصله، هم از طرف تعدادی از هنرمندان واقعا تقدیر شد کار و پیشنهاد این بارها مطرح شد که دوباره در سالن بزرگتر و حتی اگر شد با بازیگرهای دیگر یا حتی همین کست کار مجددن به روی صحنه بره. بله اتفاقا با توجه به انتقادهایی هم که بعضی داشتن، نقدهایی که کردن، با یه رتوش از کار در فکرش هستم که اگه خدا بخواد چند ماه دیگه مجددن به روی صحنه بیارم این کارو.
ممنون. و کلام پایانی حسین جربند عزیز.
ممنونم ازتون، ممنونم از کسایی که صحبت ما رو میشنوند. تئاتر واقعا غریبه. خواهشی که از مردم دارم بیان و تئاتر رو ببینن و حمایت کنن. ما از مردم نیرو میگیریم، از مردم انرژی میگیریم و نفسمون به نفسشون وصله. سپاسگزارم ازتون.
ممنونم از شما، ممنونم از شنوندگان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودن. تا آوای تیوال دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی، آوای تیوال.